أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم.
يلا
ولعن على أعدائهم أجمعين. يا الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب مطالبی را ذکر کردیم و به اینجا رسیدیم که انکار یهود و نصارا بر این شد که یحرفون الکلم عن مواضعه، اینها سه تا مسئله دارن که توی این آیه شریفه، یکی فبما نقضهم میثاقهم، چون میثاقی که اینها داشتن شکستن، اون میثاقی که با خداوند متعال داشتن شکستن، این نقض میثاقی که کردن، خداوند متعال اینها را لعن کرد. لعناهم، اینها مورد لعن خداوند متعال قرار می‌گیرند. دوم، جعلنا قلوبهم قاسیه، قلوب اینها قسی شد. قسی القلب، این چیزی که ما در فارسی میگیم که دلش سنگ شده، دل سنگی، دلش سنگ شده، دلش چیزی اثر نمیکنه. این دل را که همون معنی قلب را ما به معنای دل میگیریم، میگیم دل اینجوری است. سلام علیکم و رحمت
الله.
یا الله در تعبیر تقریبا فارسی ماست میگیم سنگ دل شده، این کلمه سنگ دلی میگیم دیگه، که در دل آگاه که میگیم، دل آگاه یعنی قلبش آگاه، قلبش بدون آگاهی که هست میگن که کور دل شده. اینا فارسی ما هاست که دل، یعنی اون چیزی که باید بفهمه نمیفهمه. کوردلی هم یک نوعی از همون سنگدلیه، یعنی دل نمیده به این که بفهمه چیزی را، بخواهد بفهمه. ما گاهی فهممون از طریق عقل، از دانش عقلی استفاده میکنیم، گاهی از دانش قلب و آگاهی قلب. البته یه تفاوت‌هایی هم اینجا هست. در آگاهی قلب الهامات الهیه بیشتر، آگاهی هاش یا آگاهی های فطری و اون چی که از درگاه حق متعال باید بشه، فالهمها فجورها و تقواها. این اصلا قلب اینجوریه، یعنی قلب که همون کانون وجود انسانه، قلب هر چیزی کانون اون شیه. اینجا هم قلب که میگن نه این قلب سنوبری باشه، این قلب گوشتی که نیست، اون قلب آگاهیه.
این در واقع اون به عبارت اخرى بصیرتی،
اون بصیرتی است که انسان داره و هر چی از جانب خدا داره درک میکنه و الهام میگیره، این الهامات میشه مال قلب، مال دل. عاملتی روشنی دلاغاه و روشنی، مرحوم آقای بهجتی اردکانی شعر ایشونه، ملتی رشید و دل آگاه و روشنیم. دل آگاه، دل روشنه، دل میفهمه، درک میکنه. مقابل اینه که درک نکنه، مثل که اونایی که انگشت و گوششون میذاشتن که هیچی نشنون و جعل و اصابه هم فی آزانه هم وقت. این سنگ دلی عمده اینه که فهم فهمش از دست میده. پس این که دیشب آقایون سوال میفرمایید چطور معنا کنیم، گفتم حالا توفیقی برسه به وقتش رسیدیم. اینا اصلش این فهم از آدم میگیره، او به یک روش های غضب و کینه و راه های دیگه میره جلو که اصلا فهم درک علمی و درک قلبی ازش گرفته میشه. این میشه سنگ دل دیگه، اون فهم رو دیگه درش نیست. حالا اینجا و جعلنا قلوبهم، یکی هم که ما دیدید اونجا که فتوبع علی قلوبهم، اونم در تعبیر دیگر قرآن، که اون در فهمشون بسته میشه. وقتی در فهمش بسته شد این دیگه نمیفهمه، میشه سلام علیکم، این میشه سنگ دل یا نهانیا. و سنگ دلی اصلش مربوط به فهمه، و وقتی فهم نبود، درک نبود، این دیگه مثل این سنگه که دیگه هیچی فهم نداره، مثل آجر که میگن فلانی آجر شد دیگه. خب این مطلب همین جاست که همونی که در آیه قرآن توضیح داده شده است که و تو به علا قلوبهم، این طبع میشه، بسته میشه، مهر میشه، در فهمشون بسته میشه. اینجا هم همینطوره، قساوت قلب اولش از فهم ازش گرفته میشه. فهم که نداره ده هیچی، قسی القلب. و جعلنا قلوبهم قاسیه، این بنی اسرائیلی ها که این طور مخالفت ها که دیشب مفصل توضیح دادیم و مکان هاشون هم توضیح دادیم که در چه جایهایی بودند و موارد مختلف اوضاعشون رو توضیح دادیم و 12 نقیب حضرت موسی معین کرد و 10 تای از اونها به طور کلی مخالفت شدن، مردم باشون مخالفت کردن، پیشرفت نشد و 2 نفرشون شدن که پیشرفت کردن. و حتی بعضیشون طعنه می زدن به موسی، که در آیات بعدی هم اشاره شده که شما موسی با هارون برید بجنگید با دشمنها و وقتی شما پیروز شدید ما این دفعه وارد شهر میشیم. با وجود اقالمه که من اینجا یادداشت کردم که این اقالمه که بنا بود به دست بنی اسرائیل اینها نابود بشن و اینها نکردن، اون وظیفه خودشون را انجام ندادن، موجب شد که این بنی اسرائیل مغلوب شدن. فقط این 2 نفر نقیب جلو رفتن که تا حد زیادی اینها موجب بقاء قضیه اسرائیل شدن. حالا آیه شد علی سوره همین مائده ادامه همون بحث، دنبال همون بحث، سلام علیکم، دنباله اون بحثه. حالا چون من میبینم بعضی دوستان جدیدن تشبه دارید، یه مرتبه دیگه این را با اجازه بعضی عزیزان دیگه یک مختصرش را تکرار میکنیم. اینا عرض مقدسهی که مشهور شد، این عرض مقدسه به ایلیا و ارحیا با حی جیمی، ارحیا که این 2 سرزمینی بودن خیلی پربرکت و خیلی سبز و خرم و دارای میوه‌جات و آبها و اشجار خیلی فراوان و جایی که بسیار رونق داشت. اما امالقه یک دشمن سرسخت اهل ایمان بودن که بایستی بنی اسرائیل که ادعای ایمان میکردن مقابل اینا محکم بیستن. متاسفانه اینا سستی کردن و اونطور که وظیفشون بود انجام وظیفه نکردن. و توضیح دیشب دادیم علل اجمالش سلسله بنی اسرائیل که حضرت موسی برای اونها 12 نقیب معین کرد که این قسمت‌های گوناگون در اختیارشون بود. این نقیب‌ها مردم را تشویق به پافشاری و استحکام کار داشتن، اما در بین آنها فقط 2 نفر موفق شدن که مردم همراهی باشون کردن. 10 نفر دیگرشون به قدری بد عمل کردن و حتی رو در روی حضرت موسی و مخالفت هایی که از اینها سر زد. تقریبا اون چی که در تاریخ معین کردن، بنی اسرائیل با اینکه این 12 نقیب را معین کرده باشند که هم امور لشکری و هم امور کشوریشون را اداره کنند و با امالقه جنگ کنند، ولی بنی اسرائیل خلاصه از ترسی که در وجودشون بود و افراد ترسویی بودند، فقط این 2 نفر به عهد وفا کردند که یکی یوشع ابن نون بود و یکی کالب ابن یوفا
یا یوفیا. در قرآن که ذکر نکرده،
نه اینا در تاریخ آمده و در بینه که مفسرین هم ذکر کرده که به عهد خود وفا کردن. از کارهایی که امشب بنا بود که ما یک اشارهی بکنیم، حالا این مقدارش هست، ذکر کردن که یحرفون الکلم عن مواضعه. اصلش این بود که اسم پیغمبر را در بین اون تورات و انجیل برداشتن. خداوندم به جزای این اعمالی که اینها انجام دادن در بینشون، به تصریح آیه قرآن، اینکه در بینشون یک نزاع همیشگی، یک شکاف و یک نوع اختلاف و خصومت همیشگی در بینشون به وجود آمد. حالا بقیهش رو دیگه من تکرار نمی کنم، حرفا رو دیشب زدیم یا عهد را اینا شکستن، هم در انجیل و هم در تورات که عهدشون این بود که نام پیغمبر را که در انجیل و در تورات آمده به اون وفا کنن و ایمان به پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بیاورن، ولی تحریف کردن. یحرفون الکلم عن مواضعه. حالا بحث امشب ما اینجا بود و جعلنا قلوبهم قاسیه. اینا قلبهاشون قلب سقی شد، قسی القلب شدن. اون مرکز فهم و درک دله که از چند راه انسان هدایت میشه. یکی هدایت فطریه که فطرت و خلقت انسانیه، که مرحوم آقای مطهری فطرت را به معنای خلقت گرفتنشون. خب تا حدی هم مطلبم همینجور بهتر به ذهن نزدیک میاد. بالاخره فطری، حالا همه با کلمه فطرت ما خوب آشنا شدیم، فطری انسانه که این فطرت در دیگر موجودات این فطرت نیست. این فطرت، این یک هدایت فطری است. هدایت های فطری انسان خیلی ارزشمنده. یک هدایت ها هدایت غریزیه که سایر حیوانات هم دارن، ما هم همون هدایت غریزی هم داریم. یک هدایت، هدایت قلبی هست که دل و قلب آگاه میشه. و یاد اینجا از اخوی ما بکنیم رحمت الله علیه، در رفته بودیم در یک جلسه دعوت منتظر بودن در دانشگاه تهران، آقای آمدند و سخنرانی کردند، سخنرانی مفصلی هم بود و خیلی جهاتی محاسبه کرده بود و یادداشت کرده بود، سخنرانی کامل. پایین که آمد از اخوی و من پرسید که چطور بود، اگه نقصی داره یا مطلبی داره، یه مطلبی دارید بگی. من که چیزی نگفتم چون دیدم بالاخره ایشون زحمتی کشید، ولی اخوی اینجور ذکر کرد، گفت شما همش سعی کردید که با عقل و جنبه های محاسبگری انسان این سخنرانی اول تا آخر اینجور، و حالون که با دل این افرادی که شرکت کرده بودن زن و مرد با دل اینها حرف نزدید. اون سخن که از دل
برایت
بر دل نشید، او فوری این سخنران گفت خیلی ایراد درستی گرفتید در صحبت من، بله این مدتی سخنرانی کردم، همه حساب ها کرده بودم، این قسمت به طور کلی از ذهن من رفته بود. خب واقعا هم همینطوره، با دل حرف زدن طوریست که خیلی زود قرآن بیشتر با قرآن بیشتر با دل حرف زدن، و دل وقتی آگاه شد فوری میگیره مطلب. اینم یک راهه، پس فطری و غریزی و دل، یکی هم عقله، آخرش هم وحیه که هدایت های وحیانی که از طریق وحی انسان از این پنج راه اونطور که باید کامل بشه باید کامل بشه. روزه گرفتن که الان ماه رمضان رو داریم، این جلسه را در شب 13 همه دیگه، در شب 13 همه ماه رمضان صحبت میکنیم، اصلش روزه گرفتن و نماز این است که این دل بیدار بشه، این دل آگاه بشه، این دل متوجه به تکالیف خودش بشه، خودش را بیابه، خودش را گم نکنه. اصل گم کردن ولی همینجاست که قساوت قلب میاد، اونجایی که اون دانش های اصلی که باید به دل برسه نباشه، اینجا گم میکنه خودش را. خودش ها که گم کرد دیگه هیچی نداره، برای یه چیزی همت میکنه، برای یه کاری همت میکنه که اهلش نیست و مربوط به اونی، اونی که باید اهلش باشه و برای خودش باشه که اون دل آگاهیه، اینا از دست میدن. و جعلنا، قرارشون دادیم ما اینا را، قلوب هم، قلوب اینا را قرار دادیم، جعلنا قاسیه، یحرفون الکلم عن مواضعه. خب ذکر شده است که نام پیغمبر فارقلیت، فارقلیت با تای مؤلف می نویسن، این نام احمد هست صلی الله علیه و آله و سلم، نام پیغمبر خاتم بود، ولی اینها از این عهد و میثاقشون شکستند و انحرافی ایجاد کردند. یحرفون الکلم عن مواضعه، هم در انجیل و هم در تورات تحریف کردن. خداوند میخواد بفرماید به جرم این تحریفی که کردن عن مواضعه و نسو حزن ما ذکرو، اصلا اون حز و نصیبی که بایستی از طریق پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله نصیبشون بشه و اینها را متذکرشون کرده بودیم و بهشون فهمونده بودیم، لا اله الا الله، نسو حزم من ما ذکر رو به ولا تزال و تتلع علا خائنت من هم الا قلیلا. همشون کلن با این دشمنی که اینها القا شد و بین خودشون این گرفتاری ایجاد شد، طوری شد که در بینشون که آیه بعد به طور تفصیل ذکر می فرماید، اینجا اجمالشه، بینشون آتش اختلاف و خصومت و دشمنی افتاد، با هم نزاع، نزاعهای پی در پی که تا آخر روز قیامت طبق صریح این آیه قرآن که در آیه بعدی می فرماید ادامه داره، همینی که امروز داریم ما مشاهده میکنیم. اختلاف و کشمکش و جنگ و جدال و دشمنی و خصومت. هلن دیشب چون یه مقدار بحث کرده بودیم دیگه ما تکرارش نکردیم. بله کلم از کلمه باید باشه قاعدتا، کلم تقریبا جمع کلمه، کلم اون معنای هست. مرحوم ملا صدرا اینجور معنا کرده کلم را، میگه از کلمه، اصلش از کلمه، کل به معنای جراحت دادن، اثرگذاری، هر چیزی که اثر میگذاره بهش میگن کلم، کلم. کلام هم از این جهت که اثر میگذاره. اینجا که جملاته، اینجا کلام، یعنی اون که اثر گذاره، چیزهایی که در اوصاف پیغمبر بود، خصوصیات پیغمبر بود، علائمی که برای پیغمبر بود، اینا همه را تحریف کرده. این کلمه رو خداوندم دیگه تا روز قیامت برای اینها دیگه وحدت و یکرنگی و اینها درشون قرار نداد دیگه. اینا سه گروه شدن، یه گروه اهل ایمان که خب معلومه، یه عده شدن اهل کفر و زندقه که اون هم معلومه، یه عده هم شدن منافق. بین این دوتا همینطور اختلاف بود، کشمکش بین این دوتا بود. الا قلیلا منهم، یه قلیلی از اینها باقی موندن، بقیه دیگهشون همه به حالت انحراف و ناجور شدن. حالا خداوند به پیغمبر این دستور را می‌فرماید، فعفو عنهم واصفح، که جاهای دیگری هم آیات قرآن دیدید اینطور این خصوصیت از حضرت رسول صلی الله علیه و آله که اسوه هستند دیگه به دیگران هم این اخلاق، که اخلاق عفو. در بسیاری از حوادث مختلف که وضعیت خیلی ناگواری بود، پیغمبر بعد از این که طرف مقابل را محکوم کردند و سر جاش نشوندند، دیگه انتقام جویی نکردند، عفوشون. فعفو عنهم، از اینها درگذر، واصفح، چشم پوشی کن، کأنه این کار را اینها انجام ندادن، کأن لم یکن، حساب کن. ان الله یحب المحسنین، یعنی این کار عفو و چشم پوشی از احسانه، از حقیقت احسان. حالا این آیه تقریبا همه اون خصوصیاتی را که در آیه قبل علل اجمال بود به یک وصفی که همه ماها تاریخ یهود و نصارا را از چون این محکمترین چیزی که الان هم تاریخ نویس ها توجه میکنن به تاریخ هایی که در قرآن آمده، میگن قرآن کلام الله اون چه ذکر کرده اینه. حالا اینه، و قالت الیهود و النصارا، ما یزدی های اسم
من الذين قالوا ان،
ببخشید ببخشید من این یه بله نه مطلب درست من یه بر قالت اليهود و النصارى، که بعدن میخوایم که خودشون را خیلی کسی میدانستن و حتی خودشون را از فرزندان خدا حساب میکردن، حالا اینجاست، و من الذين قالوا انا نصارى اخذنا ميثاقهم. ببینید هر دو جنبه ذکر شده، یهود را در آیه قبل ذکر کرد که در مقابل موسی و نقیبهای او ایستادن، حالا اینام کار نصارا هست، اخذنا ميثاقهم، اینام فنسو حظا مما ذکروا، مثلی که اونها نسو حظا مما ذکروا، اینام همینطور، و نسو حظا مما ذکروا به، اینها هم باز همینطور، فنسو حظا مما ذکروا به. بله اینا همینطوره، هر دو در میثاق پیامبری، همینطور که میفرمایید اینا در میثاق پیغمبری نسو از ذم مازد، اون فوائدی که باید ببرن، اون حظ و نصیبی که باید ببرن اینها نسو. البته فراموشی که اینجا نوعند ما در آیات قرآن، مثل اینکه در آیه شریفه آخر سوره حشر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقتی فراموشی را میگیم در فارسی هم میگیم ما را فراموش نکنیم، منظور اینه که توجه داشته باشیم، اینا توجهشون به اون وظیفه الهی برداشته. شیطان هم یکی از کارهاش چیه؟ نسیانه. فأنساهم الشیطان، اینم باز توی آیات قرآن عمده اینه که نسیان اینجا اون وظیفه شناسی و تذکر به وظیفه شناسی اینا از دست میدن. حالا فنسو حزم مما ذکرو به فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه، اینا دیگه در باطن یک نوع حالت کینه و عداوتی پیدا شد که دیگه ولکن نیستن تا روز قیامت. توی دشمنی به قدری شدید در بین اینها قرار میگیره که با یهود، این کلمه ای که بینهم هست، بینهم بین یهودی ها و نصارا، که اون آیه قبلی مربوط به یهود بود، اینا هم نصارا، بین هم بین این دوتا، این دو فرقه با هم نزاع دارن. بله بله،
ولی چیزا انسان خودش عاملشه.
بله، اینجا همون هست که عاملش خودش،
زمینش خودش،
اینا زمینش رو خودشون فراهم کردن که اون بله مقصرن، برای اینکه این عوامل را که یکیش این بود متذکر بشن و آگاهی داشته باشن به وظایف خودشون، اون چه خدا دستور داده اینا رو کنار زدن و اصلا در سراغ اینها نرفتن. خب اینجا یک نکته خیلی بلند بالایی هست. شما ببینید، حالا تحلیلی من از خودم دارم اینو حرف را میزنم، ولی شما ببینید از موازینی که هست همینجور به دست میاریدم. الان سابقه اینجوری داشته، نتونستن نصارا با یهودی ها یکی بشن، وحدت بین اینا نشد،
شیعه‌سنی شده ولی بین اینها نخواهد شد.
نشده. یعنی اینی که آیه قرآن می‌فرماید عین واقع.
بله، ولی تا
حالا ایشون می‌خوان بگن اینش امکان شده ولی اونجا نشد. الان مثلا سعی می‌کنن در بعضی جاها فرض بگیر یک نفر از مسیحی را بذارن تو یکی از تشکیلات دولتی، یک یهودی هم را بذارن در یک قسمت تشکیلات دولتی، که از اینا دو برای اینکه در بین مردم بگن بله ما از اینا هم استفاده کردیم، میکنن این کار را، ولی در عمل و نتیجه هیچ اتفاق بین یهود و نصارا حاصل نشده.
الان یهود و نصارا نیست، بحث فراماسون و صهیونه، یا مسیحی هم باشه میکشن طرف صهیون و خودشون یهودی هم باشه، یعنی یک مبانی یا یک برنامه ای که متفر بین این هاست. الان شما تصمیم سلطه جهانی اصلا بحث یهود و نصارا نداره،
بله
شما تا آمریکا تو جای دیگه که مثلا میبینید حاکمان اصلا بحثی که یهود مسیحی اختلاف داره و بحثی نیست اونجا، بحث این که آیا این جزء صهیونه یا نه،
بله
فراماسونه یا نه،
بله
این بحث از الان دیگه فرمایش فرقه مذهبی نمی‌کنه.
فرمایش شما را من با همین صورت توضیحش که دادم اینه که میان یک نفراتی از این دسته یه نفراتی از اون دسته میارن سر کار که بگن ما یک برنامه درست کردیم. خب همینی که شما میفهمید صهیونیسم بین الملل در واقع درست کردن، میخوان یه صهیونیسم بین الملل باشه، از هر فرقه ای هم مخواد باشه، فرقی نیست. نگاهی الان رسمی دعوت از این بهایی ها کردن که بعضی از این افراد بهایی هم را بردن تو همون صهیونیسم. صهیونیسم بین الملل یک تقریبا میشه بگم که حالا ما اگه لفظ زشتی نباشه بگیم یه حرومزاده ای درست کردن که نه بابا داره نه مادر داره، ولی در این حال این وسط در اومده، این وسط یه حرومزاده مادریه و پدری هر دو هست، هم از ذره مادریش اون نیستن، اون حقیقت نیستن، تولید از اونجا نیست، از جهت پدریش هم اون نیست، یه مولود جدید درست کردن این صهیونیسم. و الان هم سازمان ملل و بقیه که میبینید ساکتن و یا هم مخالفت میکنن به خاطر ملاحظه همین قضیه صهیونیسم. البته چین و روس و اینها نفرات داخلیشون الان قاطی اینا شدن، ولی رسمی دولتی نیومده قاطی اینا، دولتیشون هنو حفظ کردن خودشون را، هم روس ها حفظ کردن، هم چینی ها، هم مثل هند و جاها دیگه هم جا از نظر دولتی نیومدن قاطی اینا باشن، ولی افرادی که مثل گروه ها و هیئت ها و تشکیلات و یک نوع مثلا فرقه های گوناگون اینا هستن که وابسته به صهیونیسم، خود دولت هاشون هم دارن اینا رو تحمل میکنن، میدونن اینا جزء تشکیلات مثلا صهیونیسم. وقتی هم نام میرسید یه وقتی من دیدم یکی از آقایون اینو تحلیل میکردن از اساتیدمون رحمت الله علیه، گفتن حزب رستاخیزی که در ایران، ایشون میفهمیدن، من دلیل خیلی چیزی ندارم، ایشون میفهمیدن این قضیه رستاخیز در ایران برای اتصال به قضیه صهیونیسم، یعنی آره ایشون میفهمیدن این دستور صهیونیسم بود و در ایران هم خواستن یک حزبی درست کنن به نام حزب رستاخیز، و این حزب رستاخیز نهایتاً اتصال به اون صهیونیسم داشته باشه. منتها میگن که دیگه انقلاب و اینا اومد همشه به هم زد و بله 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 درست بود. اسمش چی بود؟
مراغی.
اینا چیزی بودن بالاخره، اینا از چیزهایی که حالا روی من از استادمون که ایشون رحمت الله علیه از کجا نقل میکردن، خلاصه نظر ایشون این بود که این صهیونیسم فراگیر جهانی مقصودشون این بود که هر کدوم. و بعد یکی از چیزهایی که باز ایشون تحلیل میکردن میگفتن که بهائیت در ایران داشت رشد و نظم پیدا میکرد به خاطر اتصالش به همین صهیونیسم ها، و اینا کمک های صهیونیسمی بهشون میشد و داشتن توسعه پیدا که البته انقلاب اومد و اوضاع تغییر داد. خب فاغرینا بینهم العداوه والبغضاء الى یوم القیامه و سوف ینبئهم سوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اما خداوند اینا رو متنبه میکنه، خبر میده بهشون که چه خرابی هایی کردید، چه بدی ها و فساد هایی دارید، این فساد ها را توضیح میدهد خداوند بهشون، تنبه میده بهشون که خرابی هایی که به وجود آوردن. تا اینجا عرایضی که عرض کردیم صریح آیه قرآن است که این ریشه کار اینجوری است، ریشه کار اینجوری و اسباس ریشه کار سخت، ریشه کار اینجوری هست، به همین صورت اینها هی دوران به دوران تغییراتی دادن تا الان. من یه تحلیلی به ذهنم رسیده از مجموع برخورد با آیات قرآن و روایات و یه مقدارم از نصایحی که از علمای بزرگ شنیدم درام اثر گذاشته، این تحلیل رو میگم. ولی شواهد صدق اونم یه مقداری همراش آوردم و اون اینه که این عداوه مثل لایه لایه یه روی هم، یعنی همش یک نواخ نیست، در هر یک دوره یک لایه گرفته، دوره در یک دوره دیگر یک لایه دیگه گرفته. چقدر این زمینه درش آب حال قوی بوده اونم قابل بررسی. این دوره‌ای که الان ما درش هستیم یک لایه‌ای هست و یک مثل کینه که میگن، که اصلش پینه میگن، بوده پینه فارسی بوده و عربی شده کینه. کینه علی قلوبهم اکنه، این کینه کینه که روحم پینه پینه میبنده، کینه کینه. این عداوت و بغضا و این وضعیتی که اینا سلام علیکم را یا منظورم که در همه اینها در لایه لایه روی این قرار میگیره. و امروز اگر ما میبینیم بغضا و عداوت هست، این یک لایه های بسیار زیادی در عمقش هست که این روی نشه که ما میبینیم. یعنی یک نوع تکرار تاریخ که هست، هیچی، یک نوع تکرار اون عداوت ها و دشمنی ها هست که اون هم هست، یک حالت جدیدی روی اون قرار گرفته که اینی که به فرمایش شما صهیونیسم جدید درست کردن، این یک لایه جدید اون بغضا و اون کینه هست. این اتحادی نیست، یک نوع کینه است که دیگران را هم شریک در این کرده. احسنتم. یحسبون، شما تصور میکنم آیه شریفه اینو میگه، جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانه قوم لا یفقهون. اصل این کینه و این قضیه قساوت قلب مال لا یفقهون شد. این قضیه لا یفقهون موجب قساوت قلب، موجب جهالت هم هست، جهل هم هست. ریشه دیشب صحبت بود آیا می‌فرمودید این قساوت چطوره، گفتیم بحثش رو بعدا میگیم، این الان وقتش، الان هان وقت. تمام اینها ریشش اول عدم تفقه، تفقه که از این قلب و دل گرفته شد، قوم لا یفقهون شدن. حالا این قضیه مهم، این قضاوت و این قساوت و این عداوت و بغض و کینه ها و اینها همه به صورت یک فراگیر که صهیونیسم بین الملل اصلا قصدش اینه که به همه جا فراگیر بشه. البته ادعای چینی ها و روس ها اینه که ما کمتر درمون اثر گذاشته، در اثر استحکامی که ما داشتیم و جدی بودن ما. این چند روز قبل هم دیدید که باز دوباره ویتو کردن، هم عرض کنم که چین و هم روس. اینا گفتن ما میدونستیم که اینها قضیه غزوه را نمیخوان، غزوه را تعطیل کنند، اینا میخوان به نفع خودشون کار آمریکا و نفع خودش کار را تمام کنند. ما اینا جلوش گرفتیم، با این ویتو جلوش را گرفتیم. حرفم درست نگم؟ یعنی وقتی محاسبه بکنید میبینید حرف بسیار صحیحیه. اینجا من در نظر خودم رو دارم ذکر میکنم که اینا قساوت قلبی که قرآن میفرماید الان به مراتب روشنتر و قویتر از سالهای نزول قرآن داریم حسابی دقت میکنیم. اینا دشمنی با همه مردم دارن، یعنی صهیونیسم دشمنی و کینه با همه مردم دارن. یه تعداد را دار و دسته خودش قرار میده برای مطامع خودش، اصلش دشمنی با همه جاست. دنبال می، یعنی اگر الان آمریکا هم دست از کارش برداره که علا فرض برداره، صهیونیسم به این آسونی دست از کارش بر نمیداره، اون همین راه خودش را طی میکنه. این هم مختصر عرایضی که ما در این دوتا آیه. یک جمله هم اینجا تقریبا لازم ذکر کنم و ازم تمام کنم. این یحرفون الکلم عن مواضعه، این یک روش و یک ممشایی است که از اول یهود همراه خودشون داشتن، امروز هم همین کار رو کردن. امروز هم همون برنامه یحرفون الکلم عن مواضعه در مباحث دینی، حالا به مباحث سیاسی هم کشیده شده، به مباحث اجتماعی هم آورده شده. یحرفون الکلم عن مواضعه. و اگر بگم که قضیه صهیونیسم اصلا سیاست اولیش را این قرار داده، شاید اشتباه نکرده باشم. اصلش با یحرفون الکلم عن مواضعه برای هر جایی یک برنامه را شروع کردن، عن مواضعه. میبینید امروز اگر میگن حقوق بشر، اگر چیز دیگر، اینا همه ببینید با اون چیزی که خودشون عملا انجام میدن چیز دیگریه که قابل
اعتماد
خودشون به اعتماد اعضا. و اصلا روششون اینه، یحرفون الکلم عن مواضعه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.
خدا از حضار آنلاین جلسه